أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به نقش اعمال در قیامت بود و گفته شد آنچه که بهشت ساز است به یک معنا و جهنم ساز باطن اعمال ما در دنیاست، چه اعتقادیش، چه قلبیش و چه نفسانیش و چه اعضا و جوارح بیرونیش، همه اینهاست و آنچرا که وارد شده است در ابواب بهشت و جهنم چه بسا اشاره باشد به طرق و راه‌ها و اسبابی که انسان را به بهشت و جهنم می‌رساند. به این مناسبت روایتی را که ابن مسعود از پیغمبر اکرم نقل کرد که حضرت فرمود در شب معراج بهشت و جهنم بر من عرضه شد و بهشت دارای 8 درب و جهنم 7 درب و هر یک از این دربها برشان کلماتی نگاشته شده بود و کلماتی را که بر دربهای جهنم بود حضرت بیان فرمودند. رسیدیم ما به این کلمات که در جلسه گذشته گفته شد: و على الباب الخامس مکتوب ثلاث کلمات. بر باب پنجم 3 کلمه بود که اولیش این بود: لا تتبع الهوى فالهوى يخالف الايمان، که این رو بحث کردیم. من همین رو میخونم چون باب بعدی رو میخوام رابطش رو با قبلی ان شاء الله عرض کنم. و على الباب السادس، بر باب ششم درب ششم جهنم نوشته بود: انا حرام على المجتهدين، انا حرام على المتصدقين، انا حرام على الصائمين. من حرام هستم بر مجتهدین، یعنی جهنم. عرض کردم یک درب نیست، چه بسا مراد جهنم باشد از هر درب او که باشد، با اون روایتی که دیشب عرض کردم. انا حرام علی المتصدقین، انا حرام علی الصائمین. من حرام هستم بر کسانی که صدقه می دهند و کسانی که روزه می گیرند. جمله اول مجتهدین دارد. در اینجا از نظر لغوی جهد، یعنی همین جهده جهده که ما داریم در لغت، معنای کوشش کردن است. تلاش و کوشش را بهش میگویند. بعد اجتهاد در اون باب که میره معنای کمال کوشش است، یعنی اون چه انسان در توان دارد بگذارد. این که مجتهد را هم که ما در اصطلاح مجتهد بهش میگیم، وقتی تعریف میکنن میگن اون کسی است که استفراغ وسع بکند در به دست آوردن احکام شرعیه از ادله. مجتهد اینه. استفراغ وسع که گفته میشه، یعنی هر چی در توان دارد بگذارد برای اینکه برسد به یک حکم شرعی الهی و از دلیل ها به دست بیاره او را، کتاب و سنت و اجماع و عقل. اینو بهش میگن مجتهد. بنابراین اجتهاد به معنای کمال کوشش و تلاش در راه رسیدن به یک مطلوب است. اون چه در توان دارد انسان بگذارد برای رسیدن به یک مطلوبی. خب این اجتهاد در اینجا که دارد بر این درب نوشته بود، اولین جملهش این بود: انا حرام علی المجتهدین، من حرام هستم بر مجتهدین. اینجا مراد کیان؟ در اینجا دو تا نکته رو میخواستم من عرض کنم و اون که اول یه وقت هست انسان اون که در توان دارد میگذارد برای رسیدن به یک مطلوب نفسانیش، یعنی اون چیزی را که ملایم و موافق است با شهواتش، هرچی داره این هم بهش میگن مجتهد، همین اصطلاحی لغوی، و این است که اون چه در توان داشت گذاشت برای رسیدن به مطلوب، اما مطلوب مطلوب نفسانی بود. مثل یک کسی فرض کنید پول خیلی دوست داره، توجه میکنید مطلوبش پول، این تلاش میکنه هرچی داره میذاره، از خوابش میزنه، از خوراکش میزنه، توجه میکنید چه عرض کردم، هرچی دارد در توانش میگذاره برای اینکه به پول برسه. یکی به ریاست علاقمند است، مطلوبش ریاست است، جا است، اون چه در توان دارد میگذارد برای رسیدن به اون، اینم اجتهاد است در راه مطلوب. اما مطلوبش چیست؟ مطلوب نفسانی است. این مراد نیست اینجا انا حرامون علی المجتهدین، بلکه ما این را با جمله قبل که خوندم تکرار کردم به دست میاریم که مراد چیست، شاید اون قرین قبل است. در باب پنجم اولین جمله این بود لا تتبع الهوى فإن الهوى يخالف الإيمان، مطابقت از هواهای نفسانیه، یعنی شهواتتان، شهوات افسار گسیختتان نکنید. چرا؟ چون امیال نفسانی مخالفت دارد با ایمان. معلوم میشه در اینجا اینی که دارد جمله‌ای را که بر باب ششم مکتوب است انا حرام علی المجتهدین، یعنی کسانی را که کوشش می‌کنند در مخالفت با هوای نفس، اینو ما درجه کنیم پیوند بدیم، کسانی را که اون چه در توان دارند می گذارند برای عدم مطابقت از هوای نفس، این مراد. و ما شواهد بسیار در روایات و آیات ما داریم که لا تتبع چی؟ لا تتبع او اهواءکو، مطابقت نکنید. چرا؟ چون برای اینکه این انسان را منحرف می کند از راه خدا. حتی در باب بهشت ما داریم جملات علی علیه السلام نقل شده است جهاد الهوى ثمن الجنه، نگاه کنید هم جهاد النفس مهر الجنه، رابطش با همون بهشت. این تلاش، این جهاد النفس، جهاد الهوى، معناش این است که انسان اون چه در توان دارد بگذارد برای مخالفت کردن با امیال نفسانی غیر مشروعش، که مخالفت با میگه با هوای نفس، مراد اون این است، اون چه در توان دارد بگذارد، اینو میگن، یعنی اون که در اصطلاح روایات ما وارد شده است از اجتهاد این است. که ازش هم حالا تعبیر میشه به جهاد اکبر. من حالا نمیخوام من وارد اون بحث بشم. افضل الجهاد جهاد النفس عن الهوا تعبیر است، و فطامها عن لذات الدنیا، و به اصطلاح گرفتن او از لذت‌های دنیوی. در این روایتی که معروف و مشهور است از امام صادق صلوات الله علیه که دارد قور الناس من وقف عند الشبهه، باورترین مردم کسی است که به یک حرکت شبهناکی که رسید توقف کند، خودش رو آلوده نکند. و اعبد الناس من اقام الفرائض، عابدترین مردم کسی است که به پا دارد واجبات را، و ازهد الناس من ترک الحرام، زاهدترین مردم کسی است که دست از مال حرام بکشد، و اشد الناس اجتهادن من ترک الذنوب، که من این جمله شاهدم ارزم بود. سخت‌ترین مردم از نظر کوشش، یعنی چه کسی است که اون چه در توان دارد می‌گذارد، کسی که ترک می‌کند گناهان را. جهت این است که گناهان اینطورن، موافقن با هواها، و مخالفت کردن با حواس که موجب ترک گناه می شود. این کوشش است. بنابراین مراد از مجتهدین یعنی کسانی که اون چه در توان دارند می گذارند برای این که مطابقت نکنند از هواهای نفسانی خودشان به طور گسترده که عبارت از نامشروع باشه. مطلب دوم، آیا صرف مخالفت با هوای نفس مطلوب است؟ به حسب ظاهر این مطلب دقیقی است یا نه؟ نه خیر، مطلب دوم میخواد. ممکن است کسی یک عمر این بیاید با یکی از شاخه های هواهای نفسانیش این مخالفت کنه. خب آیا صرف این مخالفت، این مطابقت نکنه با اون خواسته نفسانیش در یه بود، صرف این مطلوب است و همین موجب می شود که در به جهنم بر او بسته شود؟ جواب نه. در اینجا یه مقدمه رو من عرض میکنم و مطلب رو شرح میکنم. با این که هواهای نفسانی ما اینها به طور کلی اینا دو دسته تقسیم میشن. یه دسته اینها هستن که ما ازش تعبیر میکنیم هواهای نفسانیه‌ای، که اینها در یه مرتبه ادنایی هستند، پایین. دسته دوم هواهای نفسانی ما هستند که اینها در یه مرتبه بالا هستند، اعلا. اینا دانی هستند، اونا عالیه. گاهی اینطور است که انسان مخالفت می کند با هوای نفسش، اما هوای نفسی که در مرتبه دانیست برای رسیدن به مرتبه عالی از هوای نفس. ترک هوا برای هوا، نه برای خدا. ما اینجوری داریم. در مباحث اخلاقی قوای انسان رو وقتی که میفرماین رؤوسش رو، میگن قوه شهوت، قوه غضب، عقل، بعدم میرن سراغ وهم که متخیل است، درکی جزئیات سمر. خب اون چی که مسئله هوا درش مطرح هست، شهوت و غضب. این نگاه کنید، شهوت غضب. خب خواستای شهوی، امیال شهوی، اینو خب مشخص. یه سنخ امیال هست، هواهاست مربوط به غضبه. میگن هواهایی که مربوط به غضب است که این دو تشکیل دهنده نفسم هستن با قوه خیال و به، مربوط هست به قوه غضب، اون هواها عالیست و اونهایی که مربوط به شهوت هست دانیست. مثلا هوایی را که مربوط به شهوت، معمولا توجه کنید جنبه های این است که فرض کنید شهوت بطن است، تغذیه، شهوت جنسی است، بطن و فرج ممکن روزش اینا امثال اینا هستند، راحت طلبی از نظر بدن است، مثلا فرض کنید اینا معمولا برگشت به اینا. اما هواهای نفسانی که مربوط به غضب است، چون نفس مرکب از شهوت، غضب، وهمه، اونایی که مربوط هست به غضب و چه بسا واهمه هم از او التزاز ببرد، او هواهایی است که مثل ریاست. ریاست اینجوری است، ریاست من به شهوت نیست، کیفش کیف غضبی است، سلطه است و اون است که نیرو غضب است کیف میکنه. ریاست، شهرت، مد، امثال اینها، حب مد و حب شهرت و حب رسن، اینه که تعبیر میکنن ایناست. ممکن است یک کسی بیاد مبارزه کند و مخالفت کند با هواهای نفسانیه، اما کدوم هوا؟ اونی که دانیست پایینه. اما برای چی؟ برای رسیدن به یک هوای عالی، هوای نفس عالی. اینایی که پول خرج میکنن به ریاست برسن، گوش کنید، اینه اینجوریه. من خیلی یه مثال ساده زدم، پول خرج داره میکنه، وار اون که چیه؟ وار اون که هوای نفس اقتضا میکنه چی؟ دوست داشته باشه پول رو دیگه، دست از این وهم میداره. اما دست برداشتن از این، مخالفت کردن با این هوا، برا خداست یا برا هواست؟ برای یه هوای بالاتر. و ظرافت در اینجاست مسئله، توجه کنید. ممکن است از نظر تغذیه به خودش فشار بیاره که ما ازش تعبیر میکنیم به تزهد، خیلی فشار بیاره از نظر چی؟ خوراکش، پوشاکش، مسکنش، چه 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 چه. اما همه اینها برای چیه؟ برای یه هواییست که اون چیه؟ بالاست. بگن خوب آدمیه، توجه میکنی چه ارز کردم؟ خب به شهرت میخواد، خب به مد، خب به ریاست، امثال این هست. بنابراین نکته دوم که در باب این اجتهادی که در اینجا به کار رفته انا حرامون علل مجتهدین، درست است؟ یعنی کسانی را که اینها اون چه در توان دارند می گذارند برای این که مطابقت نکنند از هوای نفس در جمیع مراتبش، چه دانیش چه عالیش. آمین. تعبیری را که از امیر المؤمنین صلوات الله علیه است که اینجا خیلی روشن می فرماید در خطبه 230 از نهج البلاغه است. خب از جملات معروف است: فعلیکم بالجد والاجتهاد، کوشش، اون هم کمال کوشش، یعنی اون چه در توان دارید. خب و تعهب والاستعداد و تزود فی منزل الذات. برای چی؟ برای آماده شدن و توشه برداشتن در جایی که مثل دنیا جای توشه گرفتن است، برای خدا، برای قیامت. یه وقت هست دست از یه مرتبه از هوا بر می‌داره برای یه مرتبه دیگه، نتیجهش و ثمرش چیه؟ تو دنیاست، چون برای گرسنه دنیایی میخواد. یه وقت دست بر می‌داره برای خدا و آخرت، مخالفت با هوای نفس. لذا بعد بفرماید اجتهاد است این در معنا میشه: ولا تغرنکم الحیات الدنیا کما غرت من کان قبلکم من الامم الماضیه. زندگی دنیا شما رو فریب ندهد همونطور که فریب داد پیشینیان شما را از امتهای گذشته و القرون الخالیه. الذین احتلبوا درتها، کیا؟ اونایی که اومدن تو دنیا، دنیا رو دوشیدن، یعنی بهره‌ها بردن. بله. و اصاب و غرتها، اما فریب دنیا رو خوردن. این هم نبوده. و افنا و عدتها، یعنی شماره اون را از بین بردن اشاره به این است و اون است که روزها به اصطلاح ما، این ایامی که بر من و شما می‌گذرد، روز شمار من و شماست. فانی کردند عمر خودشان را، روز شمارهای خودشان را. اینا و اخلقوا جدتها، تازه هاش رو کهنه کردند. من و شما هممونیم، ما که کهنه شدیم، شما جوان ها تازه هستید. یعنی جوانی ها رو دادند و به پیری رسیدن. اما چی بود؟ برای چی؟ به دنیا. و اصبحت مساکنهم اجداثا، خانه های اونها گورهای اونها شد. و اموالهم میراثا، ثروت‌های اونها به ارث به دیگران رسید. لا یعرفون من اتاهم، حالا بری سر قبرشون نمی‌شناسند، نمی‌شناسند کسانی که می‌آیند سراغ اونها. ولا یح یغفلون من بکاهم، اون کسانی که برای اونها میگریند با اونها اصلا واسه نمیگیره یا سر قبرش هم گریه میکنه. ولا یجیبون من دعا، حکم صداشون میکنه جوابم نمیدن. رفتن. فحذر الدنيا فإنها غدارة غرارة خدو، بپوید نسبت به این دنیا، فریب دهنده است، خود او نیرک کننده است. ممکنه از یه راه وارد بشی اما مواظب باش از راه دیگری فریبت میده. ممکنه یه مقداری فشار بذاری رو خودت و مراعات جهات شرعی رو بکنی، طبق دستور شرعی عمل کنی، نسبت به شهوت جنسی، نسبت به شهوت بدنی، خوراک نوشاک، اما مواظب باش این نیست همش از دیگه. همون جایی که وارد شدی میخوای مخالفت بکنی باش، یعنی با این هوای نفس. این نفس هزاران سر از یه جا دیگه سر میکشه، یه وقت چش باز بکنم ای بابا. در تمام شاخه های اعمال ما این مسئله سرایان و جریان دارد. تنها مسئله کسب نیست، تنها مسئولیت های پرس کنید ظاهری نیست، اینا نیست، همه جاش. درس خوندنش هست، درس گفتنش هست، همه و همه هم. همه جاش هست. ممکن از یه سنخ امور دست بکشی مخالفت بکنی، در یه راه دیگه که خیال میکنه جنبه الهی داره خودشم نفهمه شیطون کلو سرش گذاشته، یعنی نفس، یعنی شیطون درونی این غلبه کرده است. حتی گاهی صورت عمل زیباست، صورت عمل زیباست، باطن عمل مخدوش شیطان. اون عارف بزرگ می‌فرمود، می‌گفت گاهی ممکن است انسان درس توحید بگوید اما درس توحیدش از زبان شیطان باشد. می‌ریم می‌بینیم عارف احکام الهی رو داره می‌گه، عارف است نارو. اما منشأش چیست؟ هوای نفس است. درس توحید از زبان شیطان است. ممکن است روایات بخونه، آیه بخونه، چه کنه چه کنه چه کنه چه کنه. خیلی ما بدبختی داریم، خیلی شما داریم، همه ما داریم، همه ما داریم مبتلای رضا از من. عرض کردم میخوام این دنبال این که چه باید بکنیم، اصل بحث من آینده است که چه باید بکنیم بخواهیم با این مصیبت هایی که ما داریم. باید سر و پایش را نعوذ بالله یه مرتبه از هوای نفس گرفته است و غافل است از این معنا. بله گاهی، بله تخلیه کردن از هوای نفس در مرتبه دانیش این زمین ساز می شود برای چی؟ پر شدن از هوای نفس از مرتبه عالیش. لذا باید رفت درون مالش مراقبت بکنی که بحث آینده من. بعد جمله بعد این است انا حرام علی المتصدقی، که دارد حضرت فرمود جمله بعد این نوشته شده بود، یعنی جهنم انا عبارت باشد از اون جهنم، من حرام هستم بر کسانی که اهل صدقه هستند. صدقه که گفته میشه این استعمال که میشه معمولا در اون انفاق مالیست، در انفاق مالیست، انفاق مالی این صدقه از صدقم هست با اونیست که چه بسا این عمل مبرز این است که میخواهد شخص بگوید، چون در راه خدا میخواد بده، بگوید من پیوندم با خداوند صادقانه است، راست میگویم که اهل ایمانم، دل بسته به خدایم، راست میگویم که اسیر هوای نفس نیستم. خب دلیلش چیه؟ مبرزش به قول ما چیه؟ نشانه خارجیش چیه؟ میگه نگاه کن، یکی از اون اموری را که مظهر دلبستگی دنیاییست مال است، و من نگاه کن مال را در راه او میدهم. از این پیوند دست میکشم برای اون پیوند. صدقه از کردن متصدقین، یعنی کسانی که صدقه میدن در راه خدا، اونه مسجد که ماستش که بسا وجه دست میشه میده، که باز این هم همون مسئله است که در جملات قبل بود. یعنی نگاه کن، من متابعت هوای نفس نکردم، لا تتبع الهوا، چرا؟ فالهوا یخالف الایمان، میخوام بگم مؤمنم من. دیدی؟ انا حرام علی الصائمین، اونیست که من حرام هستم بر روزداران. روزداران هم این چنین است، روزه یکی از اعمالی است که نشانگر این است که انسان یه سنخ از هواهای نفسانیش رو باش مخالفت میکنند. یه سنخ که اونها غالبا در شاخه های چیه؟ شاخه های شهوی است، مثل بطن و فرج و امثال اینا که میدونید که امساک میکنه، اونم موقتی. توجه کنید، از طلوع فجر تا مغرب است، نه به طور چی دائم و کلی، این که نیستش که، موقت. با این میخواد بگه چی؟ میخواد بگه به این که من باز همینجورم، من اهل ایمانم و دارم مخالفت با هوای نفس میکنم. این همونه، باز مترتبه. خواسته شهوی این است، اکل و شرب میخواهد یا عمل جنسی میخواهد، امثال اینها مخالفت داره. بنابراین رابطه بین این جملات با جملاتی که نسبت به درب چی بود؟ پنجم بود، خیلی روشن میشه. اولین جمله او این بود، لا تتبع هوا، هوا مخالف با این. بعد در زیرش مواردی را شمارش میکنه تا میرسه به باب ششم و مصادیقی که بارزند، اینها را بیار مطرح میکنه. عمده اینه که من دارم عرض میکنم، تشخیص این که این موافق با هواست یا چی؟ مخالف با هواست. خوب دقت کنیم، من میخوام بحثم برسونم اونجایی را که اساس بحثم هستش. بسیار خوب، تو اینجا ما فهمیدیم جهنم حرام است بر کسی که مطابقت هوای نفسش را نکند. نتیجه جهنم مربوط به کیه؟ اونی که مطابقت کند از هوای نفسش. حالا ما از کجا بفهمیم که تابع هوای نفسیم یا نیستیم؟ چه کنیم که تابع نباشیم؟ اینا مسئله است، مهم اینه، علاج کار. این بیان درد بود و اون همچی بعدیش مسئله درمان است. چه کنیم؟ و بحثم بحث اعمال است، مطابعت مطابعت عملی بود. و الله گفتیم ما و شما هممون دست خوش هوای نفس بیبرو برکرد، ما بحث خودمون رو داریم، کار نیکان را قیاس از خود نگید، اونا که نفست دنبالی بعد بریم. لذا میاد سراغ باب چی؟ هفتم، که آخرین باب از ابواب جهنم است. چه جمله‌شو میخونم که اساس بحث ما هست. و علی الباب السابع مکتوب ثلاث کلمات، بر باب هفتم سه جمله. اول، حاسبوا نفوسکم قبل ان تحاسبوا، علاج کار که ما باید خب من این عرض بکنم که ما میتونیم بعد تو عرض شود تا یه حدودی بفهمیم به این که آیا ما تابع هوای نفسیم یا نیستیم. در بسیاری از موارد میتونیم ما این رو بفهمیم. و او اینجاییست که اگر یه جاهای رسیدیم که دیدیم به این که اگر ما بخواهیم به دستور الهی عمل کنیم، در اونجا فشار میاد. صحبت دیگه این حرفا نیست، بحث شهوت و شکم و اینا، نه فرض کن به این که با آدم یه پستی دادن از آدم بگیرن، ببینید چجوری میشه چه حالتی پیدا میکنی. خب شکمی نیست اینجا، اینا خیلی بارزه اینجا، ها جالی به دست میده. اگه ناراحت شدی بفهم واسه خدا نبودی، تا حالا شوخی میکردی، مسئولیت شرعی اینم کذا و کذا بلرمر. اگه دیدی خوشحال شدی گفتی الحمدلله که این بار تکلیف از گردن ما برداشته شد، اگر کاری بهت محول شد در مسیر شرعی انجام دادی، ازت ستایش نکرد بلکه ازت چیکار کردن؟ خورده هم گرفتن، زیر سوالت هم بردن، ناراحت نشدی، خوشحال شدی که لغزش ها تو به تذکر دادن. بفهم به این که نه راهی داری بجان. خیلی چیزا هست، اگرها فراوان است. به طور کلی عرض بکنم و این است که اگر انسان که مدعی ایمان است برخورد کرد به یه جایی که دید که وظیفه شرعی یه چیزیست که این نمیخونه با درونش، و در این حال چیکار کرد؟ رفت به سراغ وظیفه شرعی، هر چی میخواد، هر چه میخواهد باشد، این امیدوار باشد به این که مخالف هست با هوای نفسش. و الا اگر بنا باشد به این که همه موافق باشد که بله، این که دین نیست، بله من تخذ الهه و هواست، تا اونجاست پیش میریم. عظمت و بزرگی افرادی را که ما در تاریخ اسلام میبینیم، میبینیم بر محور همین داره دور میزنه و آزمایش های الهیست. بدونید خدا من شما را امتحان خواهد کرد و امتحاناش را هم اینجوریه، امتحانای خدا قبلش اعلان نمیکنه روز چندشنبه ساعت کذا چی میخوام از تو امتحان کنم. من یه وقت بحث آزمایش های الهی کردم، اصلا و ابدا یه مرتبه برگه امتحانی رو میذاره جلوت، آخ ببینم چیکار میکنه، نورم از باس میکشه. کار خدا اینه، یهو میذاره جلوت، گفتم نورم از باس میکشه، ادعا نکنی، باید بگیم رب انی مغلوب فانتصر، همیشه خدا ما زمین خورده ی هواهای نفسانی هست، دستمونه بگیر، از امتحان ما نکنی، باید امتحانش راست، از همین راه امتحان شب عاشورا شد. جو اون همه بودن دیگه، این که تاریخ می‌نویسه، حالا من نمی‌دونم روایت که ما داریم. حسین علیه السلام چیکار کرد؟ همه رو اجازه داد، هر کی می‌خواد بره، امتحان است، امتحان است، امتحان، برید. اینجا خوب ظاهر شد که چی کارن اینا. بنابر طبق اون روایتی را که نقل شده رفتن، یه روایت داره 10 تا 10 تا رفتن. شما که میگفتید به این که ما آقاش به شما علاقه مندی، اینا چی شد پس این محبت ها؟ به چی علاقه من بودی؟ اینجا معلوم میشه چی کاری؟ اونی که ایمان دارد اینجا معلوم میشه دل بستگی دارد. بله اونا بودن، یه عده خاصی بودن که در رأس اونها می نویسن ابوالفضل سلام الله بلند شد، او بلند شد که رو کرد به برادرش حسین علیه السلام، گفت بریم. کجا بریم ما؟ بریم برای این که بعد از شما باقی بمونیم این زندگی دنیا. خدا نیارد یک چنین روزی را. هر کدوم بلند شده. خب تو اینا من دقت کردم یه وقتی، خب ما دیدیم زهیر بلند شد، حبیب بلند شد، هر کدوم جملات، حتی قاسم ابن الحسن صحبت کرد، چه اینا. اما یه کسیست که این شخصیت نداشت تو این جمعیت بلند شه به قول ما اظهار وجود بکنه، اونجا هیچی نگفت. اما می نویسن روز عاشورا یه وقت نگاه کردید اصحاب یکی یک رفتن شهید شدن، نمیدن بایسته داره تماشا میکنه. یعنی از نظر ظاهر خودش رو قابل نمیدید به اینکه خودش رو در اون جلسه هم کلام با حسین علیه السلام بکنه. اما اینجا دید نه، بس بحثی حرفا نیست، سرنوشت است. رو کرد به حسین علیه السلام، عرض کرد به من اجازه میدی برم میدان؟ میدونید این کیه؟ این یه غلام سیاه. دارد حضرت بهش فرمود انت فی اذن منی، یعنی من به تو اجازه میدم برو اصلا از صحنه خارج شو. اینجا بود که جان رو کرد به حسین علیه السلام. کجا برم؟ از ناحیه شما به من تعبی رنجی چیزی نرسد؟ من یه عمر با شما بودم، سر خار نعمت شما بودم، من شما رو بذارم برم؟ لا بالله، جمله ای را که میگوید نه به خدا، این نیست. والله لا افارقكم، به خدا من از شما جدا نمیشم حتی نختلط هذا الدم الاسود بدما، من از شما جدا نمیشم تا اینکه این خون سیاه هم رو با خونهای شما آمیخت. بعضی می نویسن انقدر به پای حسین علیه السلام بوسه زد تا اجازه گرفت، رفت به میدان، طولی نکشید به زمین افتاد. اما اجازه به خودش که نمیده به این که یه صدا بزنه بگه یا حسین. ولی می نویسن حسین علیه السلام با عجله آمد، سر غلامش رو به دامن گره. همون محبتی را که به جوانش علی اکبر کرد، همون محبت رو به جون کرده. می نویسن حسین علیه السلام خم شد، اون صورت ملکوتی رو روی صورت غلامش گذاشت،
اللهم بين وجهه وطيب رياحه افدي گروه هر که ندارد هوای ما افدي گروه هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلای ما یا با عبدالله یا با عبدالله ناداد تن به خاری کرده ترک سر نتوان نهاد پای به خلوت سرای ما ما را هوای سلطنت ملک دیگر سرناورد به افسر شاهی گدای ما برگردد اون که با هوس کشور آمده میگه در تاریکی شب دیدم دزده دزده دارن میرن همه دور حجت خدا رو خالی کردند و رفتند اما اونهایی که موندن دیگه تا پای جان با امام حسین بودن میگم حسین جان گر جزیه رو شدم غلام تو هستم گر جزیه رو شدم غلام تو هستم خواجه مگر بنده سیاه ندارم مهر تو در هر دلی که کم تجلی حسین جان داد فروغی که مهر و ماه نداره ظاهرن صورتش سیاهه اما دلی روشن داره از عشق حسین من عاشق روی تو ام ای حسین جان ای حسین جان من عاشق روی تو ام ای حسین جان سرگشته کوی تو ام ای حسین جان به جان مادر به جان مادر مرا نه مرانه.
این زبان حال هممونه. من عاشق روی تو هم، من عاشق روی تو هم ای حسین جانه. یا ابا عبدالله من عاشق روی تو هم سرگشته کوی تو ای حسین جانه. به جان مادرت مرانم از درت، مادر مرانم از درت. به جان مادرت مرانه. غلام رو سیاهم و دل به تو بستم، دل به تو بستم. آقا جان اگر ما را به غلامی غلامت قبول کنی ضعیف دخارمون. امشب به جان این غلام سیاهت به ما نظری کن آقا. غلام رو سیاهم و دل به تو بزدم، دل به تو بزدم. عشق تو کرده یا حسین واله و مزدم، واله و مزدم. به جان مادر مرانم، به جان مادر، به جان مادر مرانم. آمد به بالین غلام از وفا مولا، از وفا مولا. حسین جون همه ما هم آرزومون همینه، اون وقتی که صورتمون رو خاک میگذارن همه از دور ما پراکنده میشن. عزیز زهرا شما به داد ما برسی. آی بلازم به بزم محبت که اونجا گدایی به شاهی مقابل نشینم. روش نشد این غلام آقا رو صدا بزنه، اما مولا که دست از عادتش بر نمی داره، عادت و کمول زار و زجیت و کمول کرد. یه وقت دید یه دستی زرش رو از رو خاک کربلا برداشت، سر غلام و روی دامن گذاشت. یا عبدالله همه یه سرها رو روی دامن گذاشت، اما کربلا کسی نبود زر امام و زینب روی دامن بگیر. یبن الازن امام زمان جبین قاتل روی سینه برادر نشست، دستاش روی سر گذاشت، ای صدا میزد وا محمد وا علی.
اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم